شما هم ببینیم این آماده شدنه رو، این که فقط دیالوگا رو بخونید تون تون برید که میشه دقیقا مثل روزنامه خوندن میشه دیگه، از اون حالت روزنامه خونی باید فاصله بگیرید.
100 درصد دارن صبحونه میخورن.
بله
آره.
نمیدیدیم
ما بازیه دقیقاً در بله دقیقاً اونجا شکل میگیره این بازیه که اینا صبحونه میخوان بخورن. آره دیگه اینا بیا تو بازی، این زیست ما باید ببینیم تو بازی شما.
دوستان خسته نباشید، همینطور شنوندگان عزیز برنامه یک نمایش یک تجربه خسته نباشید. دوستان ما در استدیوی 8 رادیو نمایش رویای طلایی رو برامون دارن ضبط میکنن. صحنه اول رو رفتیم سرکار خانم استواری. اولا که خب خسته نباشید دوستان، کار قابل قبولی رو ارائه دادن. خودتون چی، راضی بودید؟
دوستان من خیلی زحمت کشتن، البته قابلیتاشون خیلی بیشتر از ایناست نسبتاً. بله من راضی بودم و امیدوارم که اون استرس میکروفون یکم کمتر باشه که بچه‌ها بتونن تمام خودشونو واقعا نشون بدن.
بله این مقدار این مسئله استرس میکروفون خیلی مهمه.
بله
استرسی که ما اینجا داریم، ما میگیم با میکروفون دوست باشید، میگیم با میکروفون نزدیک بشید، میکروفون رو بفهمید. این فهمیدن میکروفون یعنی که ما ببینید همه ما اینجا الان چند تا 5 تا 4 تا 5 تا میکروفون هست، خب یعنی گوش مخاطب ما یه میکروفون میشنوه. همین ما داریم نسبت یه میکروفون فرضی داریم کار میکنیم که اون میکروفون فرضی دریچه ماست به دنیا، همونطوری که دریچه مخاطبمونه به دنیای نمایش ما.
خب
یعنی که دوستان هر چی بیشتر نمایش گوش کنن بشنون و بتونن تخیل کنن فضاها رو خیلی خوبه. شما باید خودتون هماهنگ کنید. وقتی میگیم میره بیرون یعنی باید واقعا اونقدر زمان طول بکشه که یه آدم دور شه. شما توی صحنه اول که پدر از خونه میره بیرون بلافاصله ما دور شدنش رو می‌بینید. باید یه آدم هماهنگ شه با صدایی که افکتور تولید می‌کنه، صدای حرکت، صدای پاس، یعنی باید زمانی طول بکشه تا بره. چون هر فرضی ما فرض کن وارد اتاق هم که بشیم، اتاق برای خودش حجمی داره و یه حجمی رو می‌خوایم منتقل کنیم، فضایی که برای اتاقه و فضایی که برای کلاسه یقینا متفاوته دیگه. مخاطب من چجوری باید این دو تا رو با هم دیگه تشخیص بده که این جای کوچیکتری بوده، فضای کوچیکتری بوده، اونجا فضای بزرگتری بود. همه اینا در واقع یه امری که ما بهش میگیم تایمینگ، یعنی که این تایمینگ سه حالت داره که سه حالت کلی داره، یه بخشش برای کل نمایشنامه است، یعنی انتخاب زمان مناسب برای کل نمایشه که خب ما اینجا قطعیه برای شما. یکی دیگه هم این زمان واقعیت، اینه زمانی که انتقال این صحنه به اون صحنه است که این دوتا هم که به هر حال به بخش کارگردان و تهیه کننده مربوط میشه. آن چه میمونه هماهنگی شما با زمان حرکته. برای رفتن از اینجا به اونجا چقدر زمان میبره؟ برای این حرکت من انجام بدم دستم بیاد بالا یا چای بریزم یا نمیدونم کار دیگه بکنم چقدر زمان لازمه؟ این زمان باید ما درست حدس بزنیم و افکتور صرفا با لحن حرکت شما و لحن شما موقع انجام یک کار که الغای یک کاری میکنه میتونه براتون صدا ایجاد کنه. غیر از این ایشون هم زحماتش به هدر میره. خب آقای شهبازی شما مورد خاصی داری؟
منم سلام میکنم به همه شنونده برنامه و دوستان خوبم تو استودیو. من اولین چیزی که نظرمو جلب کرد تو کار شما این دیالوگایی بود که به شدت کتابی و دور از زیست واقعی ما تو روزمرگیه. من دیروزم گفتم سر تمرین، پریروز بود، اینکه شماها به عنوان بازیگر در یه حد حداقل کمی باید دست به قلم باشید تو بتونید دیالوگای خودتون رو تصحیح کنید. حالا درسته خود شما متن نوشتید ولی خب این پس این امکانو بیشتر به شما میداده اتفاقا که نویسنده کار خودتون بودید، برای خودتون باردیوازی میکردید، حداقل اینجا یه ذره دیالوگا روونتر نوشته میشد. نکته بعد این که خیلی بازی ها شتاب زده بود، با عجله بود، میپرید یه جاهایی بی علت تو دیالوگ هم دیگه، یعنی هر کی میخواست سریع دیالوگ خودش رو بگه. این که من الان به شما بگم خب بچه‌ها خیلی سریع دیالوگ میگید، سرعتتون رو بیارید پایین، این عمل نمی کنه. این یه راه حل چسب زخمیه. فایده نداره. شما باید بگردید ببینید ریشش چیه، علتش چیه که شما تند دیالوگ میگید. یه علت خارج از بازی شما داره. بعد ببینید آیا به خاطر استرس، اگه به خاطر استرس چجوری استرستون رو بیارید پایین.
یا راهنمایی درست نشده.
بله، تا یا دلایل دیگه که میتونه باشه خارج از بازی شماست، هر چی هست خارج از بازی شماست، باید اونجا پیدا کنید علتشو. بس این شتاب زدگی رو امیدوارم که برای برنامه‌های بعدی که تشریف میارید یه فکری به حالش کرده باشید. میگم بازم من بگم بچه‌ها شتاب زدید الان آروم‌تر بازی کنید فایده نداره، عمل نمی‌کنه. باید بگردید ریشه‌شو پیدا کنید ببینید علتش چیه.
در صحنه‌های بعدی ان شاءالله بچه‌ها جبران می‌کنن.
ان شاءالله. بله، حتی نمی‌تونه. خب
بفرمایید جان.
مورد دیگه داری؟
نه نه نه.
خب آقای قبادی فر، شما به عنوان افکتور و استاد افکت اینجا، چون جزء من صبح داشتم به قدیمی ترین افکتوری که من میشناسم یعنی آقای فرشاد آذرنیا میگفتم، میگفتم بله. که این شغل شغل خاصیه ها، شما توی دنیا، همه دنیا هم همینجوره، توی کل کشور ایران فکر میکنم 4 نفر افکتور کلن از اون اول داشتیم تا به امروز دیگه.
بله
بله، یعنی افکت کار بسیار دشواریه و روح نمایش رادیویی. آقای قبادی فر هم این ویژگی رو دارن که پای به نتیجه رسوندن کار زحمات بسیاری میکشن و فقط کارشون توی اتاق ضبط نیست، یعنی موقع ضبط توی استودیو نیست، ظاهرا با دوستان بیرون هم تمرین، سر تمرین اکثر تمرینات اونجایی که من اطلاع دارم
میره و راهنمایی رو به دوستان کمک کردیم. بله
من خیلی ممنونم. و خب حالا به عنوان یک دوستی که افکت و اون مسئله تایمینگ هم که من گفتم به هر حال به افکت مربوطه، بفرمایید که نکتتون راجع به این نمایش.
الان بچه‌ها در واقع من چیزی که دیدم تخیلشون ضعیفه، تخیل مکان و زمان رو ندارن. اون مکان رو باید ببینن که کجا هستن، سر میز صبحانه که میخوان ببینن اونو حس کنن.
بله.
اینجا درسته ما در واقع میبینن سر میز نشستن، من صداها رو ایجاد میکنم، ولی خودشون در واقع با تخیلشون باید بسازن. یا وقتی میایم توی مدرسه بچه‌ها باید خودشون رو ببینن، صدا آزادتر میشه، راحت‌تر دارن داد میزنن، اون یکی باز خودش میگه. ولی اینجا ما الان دیدیم همه به قول آداریوش در واقع از اون نوشته دارن میخونن، مال خودشون نیست. اونو در واقع با توجه کنن، با تخیل مکان و زمان اینو پیدا کنن برسونن. منم کمکشون میکنم اینجا در واقع با صدای در واقع دور شدن نزدیک شدن که هست کار من شغل منه، باید اینا رو در واقع انسجام بدم. ولی خب توجه نکنم سر تمرین، من گفتم به معلم در واقع که از دور به نزدیک باید بیاد. ولی خب ما یک بار فرصت داریم، دو بار فرصت داریم، اینجا سر ضبط دیگه ما نمیتونیم زیاد قطع کنیم.
بله، ضبط دیگه ما باید دیگه
آره.
اتود نهاییمون زدیم و الان باید فقط و فقط کارو تحویل بدیم.
بله، این در واقع زودتر باید بگیرن در واقع چیزایی که حالا اینجا ما گفته میشه، یه بار، دو بار دیگه، سومین بار دیگه بچه‌ها باید خودشون بگیرن مطالبو. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. خب ما دوستانمون رو میذاریم که با هدایت سرکار خانم استواری آماده شن برای ضبط صحنه بعدی.
بله، خیلی ممنون از راهنماییتون.
یک نمایش، یک تجربه. برنامه‌ای برای شنیده شدن صداهای مستعد، آزمونی برای صعود به قله‌های هنر، آمیزه‌ای از جوانگرایی و استعداد مداری، منظومه تخیلات ناب هنر در قالب نمایش. رادیو نمایش از همه هنرمندان و گروه‌های هنری جوان و علاقه‌مند به نمایش رادیویی دعوت به عمل می‌آورد تا در برنامه یک نمایش یک تجربه، هنر و استعداد خود را به بوته آزمایش بگذارند. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عجب چه وضعیتی شده
آقا جون. آقا جون بالاخره تموم شد، به قولم عمل کردم و همه امتحانامو خوب دادم، از مهرم دیگه میرم دبیرستان.
آی باریکلا، مثل هر سال. مبارک باشه پسرم.
ممنون. میگم آقا جون دیگه وقتشا،
یکم حواست به بچه باشه.
یه دقیقه صبر کن صدای تلویزیون رو کم کنم. وقت چی؟
چیز دوچرخه.
آها آها، دوچرخه. ولی کارگاه کفاشی فعلا تعطیل شده. صاحبکارم مشکل مالی داره.
ای بابا،
ببین چند روزه میخوام بهت بگم. گفتم شاید روحیتو از دست بدی و
ای بابا.
رفیق خودم
علی توی؟
بابا بازم که داری نگاش میکنی. منو بگو که فکر کردم دیگه از این به بعد اینجام نمیتونم پیدات کنم. گفتم دیگه رویای طلایی رو سواری و تو کوچه خیابون مشغول رکاب زدنی.
چی بگم؟
حالا که شیرینیشو بهم میدی، کباب، بازار تجری،
خبری از کباب نیست.
چرا؟ آقا جون از اون نمره هم راضی نبوده؟
آقا جونم فعلا بیکاره، اوزمون اصلا خوب نیست.
خب بابا این که قصه نداره، دوچرخه من هست، مثل پارسال با هم سوار میشین.
نه بابا، من کلی واسه خودم برنامه گذاشته بودم.
خب سعی کن بخریش، تازه تابستون شروع شده، مثل هر سال میری سر کار. حالا این بار یکم پس انداز کن.
به همین سادگی؟ آخه چقدر پس انداز کنم که 250 تومن بشه؟
بابا خدا بزرگه، تو تلاشتو بکن، یا حالا فوقش میتونی ارزون ترشو بخری. راستی فریدون، اصلا اومدم اینو بهت بگم، این آقا رضا میوه فروشه هست، خوب. یه شاگرد میخواد. بودو بدیم تا کارو به یکی دیگه نداده. بودو
بریم.
دوستان خسته نباشید. صحنه دیگری از نمایش رویای طلایی رو دوستان زحمت کشیدند و اجرا کردند. خسته نباشید.
سلام.
این صحنه خب البته یه مقدار تنظیمش مسئله داریم. ببینید توی رادیو جای تابلوهای کوتاه نیست. یعنی معمولا ما میریم وقتی میخوایم از یه قصه هم استخراج کنیم که تنظیم کنیم، میریم از جای شروع میکنیم که تقریبا همه چیزی که میخوایم توی دو تا سه تا برش بگیم و بتونیم اونجا یه جا بگیم با فرصت بیشتری. چون خب رادیو معروفه که میگن که یه اصطلاحی وجود داره توی رادیو، میگن باید صحنه نشست کنه. نشست کنه یعنی توی ذهن ما نشست کنه، یعنی ما باید بتونیم تشخیص بدیم که کیا توی این صحنه حضور دارن، چه اتفاقی قرار بیفته. معمولا صحنه‌های خیلی کوتاه و بخصوص اگر به عنوان فلاشبک و بازگشت به گذشته استفاده میکنیم، اینا هیچ خاصیتی نخواهند داشت رادیو. یعنی ممکنه از نظر داستان شما اهمیت داشته باشه، ولی توی اون چیزی که مخاطب در آخر سر میشنوه اینا اصلا گم میشن. سری یه آدم اومده دو تا دیالوگ گفته تموم شده رفته. حتی اگر بهترین فضا پردازی رو، بهترین چیدمان صحنه رو براش داشته باشید، باز از دست میره. من که حتما حالا توی مراحل بعدی، چون شما هم زحمت تنظیمی کشیدی خودتون، برای تنظیم حتما اینا رو توجه کنید. تعداد صحنه نباید خیلی زیاد شه.
بله.
فلاش بک علی رغم اینکه صحنه مستقل، صحنه نیست، مستقل نیست از نظر شنیداری. از نظر تقسیم بندی روی کاغذ و شاید در داستان یه صحنه جداست. ولی وقتی آدم میگه مثلا یادش بخیر اون روز، از اون بقیه اینم مال از نظر ما هنوز ادامه همونه، هنوز ادامه یه صحنه است. البته بین این یه خوردی بین، حالا به قول دوستان، بین علما اختلاف میفته. بعضیا توی رادیو معتقدن نه این صحنه باید جدا باشه نباشه، ولی عملا از نظر روانشناسی رادیو این صدا علارغم که زمان ما رفته به گذشته و ممکنه 10 سال 20 سال 100 سال هم از ما فاصله گرفته باشه، ولی ما داریم یه صحنه رو میشنویم به عنوان شنونده، چون همیشه برای ما معیار شنونده است، گوش شنونده است. خب یکی این بود که توی شروع مثلا فلاش بک هم ما معمولا برای شروع رفتن به گذشته ما تأکید داریم. یه تأکید این مثل هاشور کردن توی نقاشی است دیگه. یعنی طرح اصلی ممکنه به نظر خودمون گویا باشه، ولی هر چی که ما بیشتر هاشور بزنیم و بیشتر اینو سایه بزنیم، این برجسته‌تر میشه، زیباتر میشه. دیالوگ توی زمان حال و زمان گذشته معمولا اینجوری طراحی میشه. قدیمتری ها فلش جوزارن چیز میذاشتن، اکو میذاشتن. آره، ولی این اکو یعنی یه صدا، صدای گذشته با یه اکوی پخش میشد، انگاری مثلا توی ببخشید انگار توی فضای بسته نمیدونم، که خب این دیگه زیبا نیست. یعنی توی حالا که به طرف واقع گرایی میریم دیگه این برداشته شده، این منتها یعنی زمان اونم عین زمان واقعی، یعنی صدای زمان گذشته مثل صدای زمان حال از نظر کیفیت مهندسی صدا، ولی ابزاری که ما رو وارد میکنه حتما باید برش تاکید بشه. یعنی اونجا ایشون میگه تو صحنه قبلی که برای دوستان گذاشتیم، معلم میگه که بذار یه چیزی براتون بگم، ولی من یه چیزی براتون میگم، خب بعدش معمولا توی رادیو اینجوری بعدش یه موزیک میاد که بخواد فاصله رو بده، یا اینکه این بره توی اون، یعنی این ادامه همین بیاد. اگر موزیک گذاشتیم هم باز دوباره اون کاملا صحنه مجزا شده، که گفتیم از نظر منطق اینا تو باید یکی باشه. حالا کار روشش چیه برای تنظیم؟ حالا زحمت بکشید یه جمله چیزی که ما رو به اون دنیا ببره، یعنی آره یه روزی من اینجوری شد، یه اون روز من هنوز نوجوان بودم. شما باید بفهمم که اونی که الان با ما نوجوانه هم معلم است، این موسیقی که فاصله میندازه اصلا ما رو از اون دنیا میاره بیرون.
من قصدم در واقع این بود که آخرش مشخص بشه که خاطرات مال معلمه.
از نظر شنیداری
اون اخباری که داره رادیو میگه که اخبار مربوط به زمان گذشته است، اینو تداعی بکنه که در زمان گذشته داره این اتفاق رخ میده.
به هر حال وقتی بهش فکر کردم خیلی عالیه، خیلی خوبه، دستون درد نکنه. خب اجازه بدیم ببینیم آقای دارشخان شهبازی موردی دارن.
سوالی که من داشتم اینه که پدر آقای بیات که ما توی فلشبکمون باش مواجه میشیم شغلش چیه؟
اونطوری که توی متن حالا دیده میشه، توی متن داره راجب تعطیل شدن کارگاه کفاشی صحبت میکنن.
خب
یعنی این شغل روی
کفاشن. سوال بعدی اینه که چرا انقدر رازآلود بازی میکرد؟ چه رازی رو پنهان کرده بود که انقدر خیلی فوکوس میکشید بازی شما تو صدا، انگار که این پدر یه رازی رو مخفی کرده؟ میخوام به این نکته برسم و دارم این سوالا رو میپرسم ازتون، علت این رازآلودگی تو بازی چی بود؟
توی ذهن خودم که حالا موقعی که برای زمان اجرا داشتم انجامش میدادم این بود که آقا جون، خب دوران قدیم یکی از نکاتی که تو ذهن خودم بود این بود که اون موقع پدر خانواده تقریبا خیلی سرسنگین و یه فرم بالا بودنی داشتن، یعنی خیلی احترام و سرسنگین و اینجور چیزا، یعنی بیشتر که دقت میکنیم توی خانواده های اون موقع رو نگاه میکنیم پدر خونه یک جایگاه خاص دیگه ای داشت انگار. و حالا رازآلودم که بهش اشاره کردین، توی فکر خودم اینه که این فکرش درگیر اتفاقی که چی باعث تعطیلی کفشی شده، یا پسرش داره ازش دوچرخه درخواست میکنه و حالا شرایطشو نداره، فکرش درگیره. بیشتر روی این محور مانور داده میشد تو فکر خودم. البته
میتونست خیلی در واقع یعنی بدون هیچ منظوری خیلی عادی حرفش رو بزنه و اینقدر نیازی نبود واقعا سنگین گرفته بشه شخصیت پدر و این رازآلودگی بیاد پشتش. خیلی وقتا هستش که یه سری حرفا رو ما بخوایم برعکس بزنیم تأثیرش بیشتر میشه. اگه بخوایم غم اون پدر رو نشون بدیم از ورشکستگیش و اون وضعیت نابسامان شغلی که داره، میتونیم جور دیگه اینو نشون بدیم. یه مثالی حالا من نوشتم الان که براتون بزنم. یه آقای توی نیو اورلان فوت میکنه و جمله‌ای که روی سنگ قبرشون وصیتش بوده ها، حالا توی اینترنت سرچ کنید تو کارم بیاره
وصیتش،
توی اینترنت جستجو کنید. آره توی اینترنت، بله جستجو کنید. جمله‌اش این بوده که خب معمولا جمله‌های تلخ می‌نویسن دیگه روی این سنگ قبر، جمله‌اش این بوده که نگفتم مریضم. این آدم اومده یه جمله تلخ و اینقدر با طنز بیان کرده و خود به خود خنده میاره روی لب شما. میدونی ما همیشه برداشتمون اینه که وقایع تلخ و باید تلختر بیان کنیم تا تأثیر بذاریم، ولی اینجوری نیست واقعا. یه جاهایی اگه برعکس حرکت کنید اتفاقا اون تلخی ماجرا رو بیشتر میتونید نشون بدید به ما. نیازی به این همه رازآلودگی نیست. شما میتونید یه پدری باشه که اتفاقا میخواد دردش رو پنهان کنه با لبخند ساختگی که خانوادش نفهمن و این دردناکتر میشه اتفاقا.
درسته.
مرسی، ممنون.
ممنون از شما.
پس بریم با صحنه بعدی رو بشنویم.
بعد یه چیز دیگه بچه ها، فاصلتون توی این صحنه از نظر میزانسنی چیه؟ با چقدر با هم فاصله دارید؟ آیا دور یک میز نشستی؟
یه آشپزخونه است که مادر اینجا بقیه وارد آشپزخونه میشن.
چقدر میزه؟ چقدر طول عرضش؟
یه میزه مثلا یک در یک در.
پس اینقدر نیاز نداره شما با ارتفاع بالای صدا با هم صحبت کنید. این ارتفاعی که شما با هم صحبت میکردید انگار که مثلا شما این گوشه ای پدر اون گوشه است، انقدر با هم فاصله دارید انگار. چون این ارتفاع صدای شما فاصله رو برای ما تعیین میکنه. وقتی که انقدر صمیمی دور میز نشستن، نوع لحنشون هم باید اون صمیمیت باشه. اینا اصلا خودش یه نماده که اینا دور یه میز نشستن، پس صمیمی ان با هم، یه خانواده متحدن با هم، جمع شدن دور یه میز. عموما خانواده‌ای که مشکل دارن اصلا سر یه سفره نمیشینن، هر کی جدا غذاشون میخوره دیگه.
برنامه یک نمایش یک تجربه رو میشنوید و دوستان ما در نمایش رویای طلایی میان که صحنه بعدی رو ضبط کنند.
بیا بیا. آها رسیدیم. بذار از آقا محمود میپرسم. آقا محمود سلام، خسته نباشی.
سلام پسرم.
یه جفت لاستیک نسبتاً خوب 28 و یه ترمز و یه بسته نوا لاستیک طلایی با تخفیف ویژه به ما میدی؟
ای بابا، من به فریدونم گفتم شماره اون دوچرخه 27ه، لاستیک 28 بهش نمیخوره که.
آقا محمود، علی میگه لاستیکا رو با چاقوی تیز از عرض میبریم و میذاریم رو هم میدوزیم، اینطوری کوچیکتر میشه، بعدش هم دور طوقا میندازیم و تیوب داخلش میکنیم، آخرش هم با تلمبه بادش میکنیم.
چه بدونم والا، من که از کار شما سر در نیوردم، ولی با این اوصاف فکر کنم یه دوچرخه جدید اختراع بشه.
آقا پس ما بریم سراغ اختراع جدیدمون.
بچه اینو دو جرقل شلاقه.
آره بابا شل میزنه.
ای بزن جمع میدی این هلیکوب درو خریدارم ها.
ویلکن دسته دو شرقه رو.
ویل نکنم چی میشه؟
هیچی میزنه دندوایی.
میگم ویلکن دان کنی بچه پام شکر بگینه بزن بگینه.
ای
چی شده فریدون؟ بیا تو، بیا تو.
پسر حواسم پرت بود، تو هم که غایب بودی. امروز حسابی کلافه بودم، موقع برگشت یهو دیدم مثل هر سال از خیابون سینا دارم رد میشم و جلوی دبیرستان جاویدم. بچهای مدرسه جاوید اذیتم کردن، منم زدم ساق پای یکیشون رو ناکار کردم و فرار کردم. کل راه دنبالم دویدم، حتی از خیر کتابام که افتاد گذشتم، ولی اینقدر رکاب زدم که نتونستن منو بگیرن.
خب بابا ترسیدم، فکرم اتفاق بدی افتاده.
مگه این اتفاق خوبی بود؟
نه، ولی از این جهت که یه درس عبرت بهشون دادی و ادبشون کردی، آره که خوب بود. دوچرختم که گل کاشت و تو رو از معرکه نجات داد، دیگه کجاش بده؟ بذار برم برای یه دیوان آب بیارم تا سکته نکردی.
ول کن علی، ول کن. ای بابا تو هم که کلن داستان عوض میکنی. خدایا حالا کتابمو چیکار کنم، چیکار کنم؟ من برم، برم دیگه، مادرم دل با پس میشه.
باشه باشه.
علی، علی، دوچرخم، دوچرخم نیست.
اه، اه، چرا قفلشو نزدی؟
آخه مگه این بینوا قفل داشت؟
واسه برم تا سر کوچه، شاید یکی با شوخی کرده.
آی دوست، دوست، دوچرخمو بردن.
رادیو نمایش، یک نمایش، یک تجربه. یک نمایش، یک تجربه، هر هفته پنج شنبه ها ساعت 16 از رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بله بچه ها، دویدنها و داد زدنهای من و علی بیفایده بود. دوچرخه یه قطره آب شد و رفت تو زمین. در یه لحظه تمام روزای داغ تابستون که از خواب صبح زدم و رفتم سر کار، سینما نرفتن، ساندویچ نخوردن و خریدن و روبرا کردن و دوچرخه از جلوی چشمم رد شد. ولی دیگه کار از کار گذشته بود، از دست داده بود.
دیگه دوچرخه نخریدین؟
چرا؟ سال بعد با کار کردن تو تابستون و کمک پدرم بالاخره یه دونه شبیه همون رویای طلایی خریدم. ولی ماجراهای اون سال به هم ارزش تلاش و مهمتر از اون صبوری و امید رو یاد داد.
و آقا ارزش دوستی رو، دوستتون به شما خیلی کمک کرد. راستی شما هم بهش کمک میکردی؟
آره آره، منم تو درسا بهش کمک میکردم، اونم همیشه کنارم بود و به هم امید میداد. منم خسته نمی شدم و بعد از اون اتفاقم برای به دست آوردن دوچرخه دوباره از اول شروع کردم.
آقا ما هم رویاهای طلایی زیادی داریم، مثلا داشتن گوشیای خیلی پیشرفته، از همه مهمتر قبولی توی کنکور.
خب ما هم میتونیم به هم دیگه کمک کنیم، هر طور که از دستمون برمیاد. آقا من یه فکر خوبی دارم.
بگو. خیلی هم عالی.
بچه های قوی کلاس مثل سارا، مریم، حتی خود من برنامه بذاریم و روزای پنجشنبه به دوستامون تو درسشون کمک کنیم. اونا هم مقداری که دوست دارن از پولای هفتگی و ماهیانه‌شون رو تو صندوقی که پیش شماست پس‌انداز کنن تا آخر سالی یه پولی داشته باشیم که بتونیم باهاش کارهای مفیدی انجام بدیم. نظرتون چیه بچه‌ها؟
خیلی خوبه. منم هستم. اینطوری هم دیگه دوستامون به کلاس و معلمای خصوصی نیاز پیدا نمی‌کنن. من که واسه هر کمکی آمادم.
منم حاضرم، اینطوری درس‌ها برای خودم هم دوره میشه. البته تو پسنداز دست جمعی هم شرکت میکنم.
آقا اجازه، اگه سارا قول بده تو فیزیک به من کمک کنه، منم گوشیشو میبرم تعمیر میکنم. تازه من دو تا گوشی دارم، یکیشو میتونم به سارا قرض بدم، چطوره؟
آفرین آفرین. البته اگه تو گوشیشو زمین زدی حتما باید ببری تعمیر کنی، ولی خب قرض دادن گوشیت هم خیلی فکر خوبیه. بچه‌ها شما خیلی خوش فکر و فعال هستین، خوشحالم که قرار 9 ماه کنارتون باشم. منم هر کمکی از دستم بر بیاد براتون انجام میدم.
پس پیش به سوی رویای طلایی.
خسته نباشید. شکر خانم مژگان استواری، همطور دوستان و همکارانتون که واقعا دستتون درد نکنه، زحمت کشیدید. این صحنه‌ها رو ما بیشتر به خاطر اینکه قصه جمع بشه شنیدیم، چون به هر حال هم به نقاط مثبت تمام صحنه‌هایی که دوستان اجرا کردن رو داشت و هم نقاط ضعفش رو، یعنی همه اینا تقریبا ترکیبش با هم دیگه است. به هر حال نمایش رو دوستان زحمت کشیدن اجرا کردن و انشالله که در آینده کارهای بهتری از شما.
امیدوارم انشالله.
خیلی خوشحالم که تشریف آوردید.